یه روایت طولانی هست که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتند، خدای متعال در اون عالم که نمیدونیم یعنی چی، چه جور عالمی است، کجا رفتند، چی دیدند، آمن نبیه کل من عند ربنا، هر چه خدا و پیغمبر فرمودند درست. به هر حال روایات فراوانی است که در شب معراج خدا سخنانی به پیغمبر گفت. این یکی از اون مصداقای مناجات های خدا و بندگانه، البته با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. این روایت طولانی است. یه وقت درباره این روایت هم صحبت کردیم. یه نوشته هایی ازش هم به نام راهیان کوی دوست چاپ شده چند بار. بعضی از فقرات این روایت شریف متناسب با این بحث ماست. اجازه بدید من چند تا جمله از این رو بخونم تبرکاً، بلکه انشاءالله خدا به ما همت بلندی بده که در این مسیر یه قدم های هرچند کوتاه به اندازه ظرفیت خودمون برداریم. فکر نکنیم که فقط لذت های دنیا همین خوردنی ها و آشامیدنی ها و خوابیدنی ها و استراحت کردن هاست. بفهمیم بالاتر از این لذت هایی که چه بسا حیوانات از این لذت ها بهره بیشتری دارن، یه لذت هاییست مخصوص انسان هاست، اونم انسان های ویژه‌ای. خب آدم بدون این چیزا هست بد نیست. حالا بنده اهلش نیستم، دلیل این نیست که نخونم، شاید کسانی باشند اهلش بشنوند، لااقل کسانی هم یه مقداری همتشون بالاتر بشه و بره و از این سطح مادیات و حیوانیات فراتر بره. در یکی از این فقرات داره که یا احمد، قسمت های هر بندی از این روایت با این ندا جدا میشه، یا احمد. ان فی الجنت قصرا من لؤلؤ فوق لؤلؤ و درة فوق درة لیس فیها قسم ولا وصل. می فهمد در شب معراج خدا داره با پیغمبر صحبت می کنه. این صحبت ها شاید خود گوش ما ناآشناست، اما برای پیغمبر ناآشنا نبود. خدا به پیغمبرش میگه که عزیز من تو بهش یه قصری دارم، طبقاتی داره این قصر، هر طبقه ایش یک گوهر یک پارچه است. شکستگی یا بندی در این گوهر دیده نمیشه. مثلا شما یک دانه الماسی رو فرض بفرمایید که به اندازه یک ساختمان مثلا چند اتاق باشه، یک پارچه، هیچ شکستگی، بندی، خطی، چیزی نباشه. گاهی هست یک دانه های جواهری هست که دانه های بزرگیست، حتی توش میرن کارهای هنری انجام میدن. آدم وقتی میبینه تعجب میکنه. من در هندوستان دیدم یه دانه های جواهر بزرگی هست، و این که کوچولوها شما میذاریم رو نگینه انگشتر میکنیم، دانه های بزرگی هست توش کارهای هنری انجام میدن، یک پارچه هم هست. خدا میفهمد قصدی بند در بهشت دارم که هر ساختمانش یه پارچه هست دیگه، بند بند نیست. مثل این نیست که چند تا دانه رو رو هم مثلا سوار کرده باشن، خطوطی داشته باشه، پیدا باشه از هم. یک پارچه. لیس فیها قسمون ولا وصلون. این قصر مخصوص خواص، یه بندگان خاصی دارن، مال همه مؤمنین نیست. خب بهش مال مؤمنینه، جای فساق و کفار نیست. اما یه عدد بندگی این با مؤمنین هستن، اینا خواص بندگانه، اونا یه همچه قصری دارن. حالا چه خصوصیت داره این قصر، چه تناسبی داره با اونا، شاید یک پارچگی ایمانشون که درش هیچ شایبه از شرک و شک و ریا و اینا نباشی، لازمش اینه که اون قصری هم که اونجا بهش میدن یک پارچه باشه. به هر حال این قصر مال خواصه، فیه الخواص. انظر الیهم کل یوم سبعین مرتن فاکلمهم کل ما نظرت الیهم. یه وقتی در این باره با صحبت کرده بودیم که یکی از نیازهای فطری انسان این است که خدای متعال بهش نگاه بکنه. برای تقریب به ذهن، اگر یه بچه 3-4 ساله ای فرض کنید توی خونه ای، پدر مادر بهش نگاه نکنه، بدترین عذاب برای بچه. بالاترین نیاز بچه اینه که مورد توجه پدر مادرش قرار بگیره، بعد مورد توجه دیگران. همه کارهایی که بچه میگیره، شیرین کاریایی که میکنه، حرف زدن ها، رفتارها، همه برای جلب توجه پدر مادر بهش نگاه کنن. اگر پدر مادر بنا میتونه اصلا نگاه نکنن به بچه، هیچ عذابی برای بچه بدتر از این نیست. انسان در مقابل خدا یه همچون نیازی داره، منتها ما توی این عالم یه نیاز رو درست درک نمی کنیم. منقدر نیاز شکم و دامن داریم که توجه به این نیازامون نداریم. در عالم آخرت این نیاز ظهور می کنیم. اونجا می فهمیم ما چقدر احتیاج داریم به اینکه خدا به ما توجه کنیم. کسانی که محروم هستن از اینکه خدا بهشون توجه کنه، این بالاترین عذابه، از عذابهای سخت جهنم به مراتب بدتره. لذا قرآن در بعضی اشخاص که میخواد بگه اینا خیلی عذابشون سخته، میگه بلا ینظر الله الیهم بلا یکلمهم یوم القیامه. اینا کسایی هستن که خدا نگاه هم بهشون نمی و سخن باشون نمیگه، ولا یکلمهم. حالا ما درست نمیفهمیم که خدا با آدم نگاه نمیکنه، با آدم حرف نمیزنه یعنی چی. اون وقتی که این نیاز در آدم ظهور پیدا کنه، اون وقت میفهمه چه عذابی است که محروم است از این که خدا بهش نگاه کنه و باش سخن بگه. اما اونایی که خواص از اهل بهشت، گاهی خدا در بهشت بهشون نگاه میکنه، گاهی سخن خدا را میشنوند. روایات مختلف و اشخاص مراتب مختلفی داره. به نظرم در بعضی جا هست که 30,000 یک سال فاصله میشه تا بعضی تجلی الهی را میبینند به سخن خدا. 30,000 سال در طول این 30,000 سال انتظار میکشند که سخن خدا را میشنوند، جلوه الهی را میبینند. اما این خواص کسانی هستند که خدا روزی 70 مرتبه به اونها توجه میکنه. هر بارم که به اونها توجه میکنه با اونها سخن میگه. انظر الیهم کل یوم 70 مرت فاکلمهم کل مرت. اینا، این خواص که در این قصر هستن، با دیگران یه فرقایی دارن. خب اهل بهش معمولا ما هم شنیدیم، خودمونم آرزو داریم که همچون جایی بریم، هر وقت هرچی میخوایم بخوریم، هرچی میخوایم بپوشیم، هر نیاز التزاز دیگه ای داریم برآورده بشه. خدا به ما وعده میده که خوردنی ها براتون آماده است، میوه ها آماده است، اشاره بکنید، عطوفه ها دانیه، لحم طیر مما یشتهون فراوان است برای مؤمنین. خدا میفرماید این خواصی که تو این قصرن با دیگران یه خود فرق داره. اذا تلذذ اهل الجنت به طعام و شراب تلذذوا اولئک به ذکری و کلامی و حدیثی. وقتی دیگران التزازشون از خوردن و آشامیدن و سایر لذت‌های بهشتی است، اینها لذتشون از شنیدن سخن من، اونقدر از شنیدن سخن خدا لذت میبرن همه لذت های دیگه را فراموش کنن. این آدم ها خوب ویژگی هایی دارند، در دنیا هم که هستن استفادی دارند. اینا کسانی هستن وقتی دعا میکنن دعاشون دیگه حجابی نداره، زود به عرش میرسه. و حالا غیر از این که دعاشون زود به اجابت میرسه و در حجاب ها معطل نمیشه، جالبش اینجاست، یحب الرب تبارک و تعالی ان یسمع کلامهم کما یحب الوالدت الولد. خدا دوست داره سخن اینا رو بشنوه. اونقدر خدا دوست داره سخن دعا اینا رو بشنوه، دعای اینا رو بشنوه، مثل مادری که دوست داره بچه‌شو دوست می‌داره. کما تحب الوالدت الولد، خدا شنیدن سخن بنده‌شو اینقدر دوست داره. این اون خواصی هم که وقتی روز قیامت خدا در اون قصر می‌بردشون، اونا هم نهایت لذتشون شنیدن. اگه منو دوست داشته باشید منم شما رو دوست دارم، اگه شما دوست داشته باشید کلام منو بشنوید منم دوست دارم کلام شما رو بشنوید. این رابطه طرفی نیست بین خدا و بنده. راضیت مرضیه، اونایی که از خدا راضی هستن خدا از اونا راضی. خب تو همین حدیث که حدیث معراج هست میرسی به اونجایی که بیشتر با بحث ما مربوطیم. یا احمد، روایت خیلی مفصل، سفارش میفرماید که اون کسی میخواد از بندگان خاص من باشی باید به خاطر رضای من کار بکن. این که دیگه نرخ شعباسی داره توی ادبیات ما، محض رضای خدا منطقه، ما لفظشو میگیم. اگه یه خورده دقت بکنیم، سعی بکنیم بعضی کارامونا فقط برای رضای خدا انجام بدیم، بعضی از کارامونا اگه فقط برای رضای خدا انجام بدیم، اون وقت این چقدر ارزش پیدا میکنه. ما خواهد کارهای خیلی خوب، خوبامون کارهای خیلی خوبی که انجام میدن، وقتی میگیم برای خدا انجام میدیم یعنی برای اینکه ثواب بهش بیمون. در واقع وقتی میگیم برای خدا یعنی برای بهشت خدا. اما این کسی کاری را بکنه چون خدا دوست داره، هم ته دلش این باشه که اگر خدا هیچ پاداش به من نده، حتی بالاترش اگه خدا در مقابل این کاری که من میکنم منو عذاب بکنه، اما این کاری که او دوسته، بدونم عذابم میکنه باز هم این کار رو انجام میدم چون او دوست داره. خدا یه همچه بنده هایی هم داره، حالا من اهلش نیستم که نباید این کار بکنه. اگه کسی اینجوری شد که کار برای رضای خدا انجام، هیچ چشم داشتی برای کارش نداشته باشی، اگه اینجوری شد اون وقت خدا هم یه پاداش هایی، یه ویژگی هایی بهش میده. تو این حدیث معراج اینو ذکر فرمودی، فرمود فمن عمل به رضای الزمه ثلاث خصال. اینا نتایجیست که در همین دنیا خدا به آدم میده. اگه کسی در صدد بر اومد که کاراشو برای رضای خدا انجام بده چون خدا خوشش میاد این کار انجام، اگه اینجوری شد بنا گذاشت اینجور انجام بده، البته آدم موفق نمیشه همه کاراشو اینجوری کنه، اما در صدد بر اومد بنا گذاشت اینجوری بشه، خدا اون وقت چند جور کمکش میکنه. وعرفه شکرا لا یخالطه الجهل. ما همه میدونیم شکر نعمت خوب است و یک وظیفه انسانی و فطری هست که آدمی کسی که بهش خدمتی میکنه یه تشکر بکنه، و همه ما میدونیم که خدا به هر کداممون میلیون ها بلکه میلیاردها نعمت داده که باید شکرش رو به جا بیاریم. خودش هم فرموده که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هیچ که نمیتونه نعمت های خدا رو شماره کنه، هر نعمتی فقط در بر یه نفر ها. نعمت هایی که خدا به یک نفر میده هیچ مخلوقی نمیتونه شماره کنه. اینا رو قبول داریم که باید شکرش رو به جا، اما از ذکرش شکر زبانی هم خود داریم. گهگاهی در 24 ساعت هم نمیشینیم فکر کنیم که خدا چقدر به ما نعمت داده و چقدر ما باید شکر کنیم خدا را، در صورتی که اگر هر قد شکر بکنیم همین شکر باعث افزایش نعمت میشه. اما این کار نمی کنیم، تنبلی می کنیم، توجه نداریم از اینکه خدا چه نعمت هایی داده به ما. اون کسانی که در صدد بر بیان که برای رضای خدا کار بکنن، خدا توفیقشون میده که شکر نعمتاشو به جا بیانه، بفهمن که چقدر باید شکر خدا بکنه. خود همین که بفهمن چقدر شکر باید خدا بکنن خیلی مقامه، ما توجه نداریم. خیلی هنر بکنیم روزی چند بار میگیم الحمدلله شکر خدا، اما بفهمیم چقدر باید شکر کنیم، خود این فهم یک کمالی است. خدا به کسانی این توفیقا میده که شکر خدا رو بشناسن. و عرفوه شکرن لا یخالطه الجهل، واقعا شکر حقیقی را بشناسن، شکری که توأم با جهل نباشه، حق شکر را بشناسن. یک دوم کاری که خدا با این بنده هاش میکنه در همین دنیا، توفیقشون میده که همیشه یاد خدا باشن. ما هم خیلی دلمون میخواد یاد خدا باشیم اما موفق نمیشه، گاهی هم تسبیح دست میگیریم، گاهی هم مثلا برنامه میذاریم که مثلا فلان ذکری را چقدر بگیم فلان، اما غالبا غفلت میکنیم. تازه اون وقتی هم که میگیم دلمون نیست، زبانمون ذکری. اما اون کسانی که در صدد این باشن که کاراشون رو برای رضای خدا انجام بدن، خدا این توفیق رو بهشون میده که دائما یاد خدا باشن. ذکرن لا یخالطهن نسیان. سومی که از همه مهمتر است اینه که خدا به یک همچه آدمایی یه محبتی نسبت به خودش میده که محبت هیچ کس را بر محبت خدا ترجیح نمیده، جایی در دلشون برای محبت دیگران نمیمونه مگه اندازه که خدا بگه، خدا خواسته بگه، شعای محبت خدا بگه. اصالت در قلب اونا محبت خداست، هر محبت دیگری هست شعای محبت خداست. اینم یه حرفیست گفتنش به زبان آسانه، اما تصور مصداقش این چه حالی است که آدم در واقع اصالتاً هیچ چیز را جز خدا دوست نداشته باشی. تصورش هم برای ما مشکله، چه رسه به حقیقتش. ولی خدا به بندگانی که در صدد رضای او هستن این توفیق هم داره. وقتی اینجوری شد شکر داری، ذکر و یاد خدا هم داری، چنین محبتی هم به خدا داره، اون وقت خدا او را دوست داری. وقتی این محبت بنده نسبت به خدا پیدا کرد، محبتن لا یؤثر على محبتی محبت المخلوقین فاذا احبنی احببته، حالا دیگه من میشم عاشق او. وقتی او را دوست داشتم دنبال این دوستم یه آثاری داریم. افتح عین قلبه الی جلالی، چشم دلش را به روی جلال و عظمت خودم باز می‌کنم. چشم دل او جلال الهی را تماشا می‌کند. فصعق لجلالک، اون وقت هست که وقتی جلال الهی برایش تجلی می‌کنه مدهوش می‌شه. اون با چشم دل می‌بینه اون جلال، اون به دنبال اون است که اون محبت را به اون مقام رسیده باشه. فلا اخفی علیه خاصت خلق، یکی از آثارش اینه که خواص بندگانم را بهش میشناسونه. خدا توفیق میده که اولیاء خدا را آدم بشناس، اون بنده های خاصی که تو اون قصر کسایی بناسیاشون باشی تو همین آدم بشناسونه. و آخرش اونی که به بحث ما مربوط میشه اینه، فأناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، با یه همچو بنده ای من مناجات میکنم در شبهای تار و در روز روشن. اینم گهگاهی و یه لحظه ای و اینا نیست، فی ظلم اللیل و نور النهار. خدا دیگه با این بندهش مناجات میکنه شب و روز. دیگه ماه رمضانی پیش بیاد و یک شب احیای آدم یه مناجاتی بکنه، نه حرفا نیست، هر روز و هر شب خدا با او مناجات. کار به اونجا میرسه که حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم، این دیگه رغبتی نداره که با انسانها حرف بزنه، رغبت نداره با کسی مجالست کنه مگه خدا دوست بداری، مگه دستور خدا باشه. اون یه حرفی دیگه، خود به خود علاقه اید که به هیچ چی نداری با کسی سخن بگی، معاشرت کنه، انس بگیری، فقط میخواد انسش با خدا باشه، سخن خدا رو بشنوه، مناجات خدا رو. این مناجات غیر از اون مناجاتیه که هر عاقلی از راه عقل خودش درک میکنه. این مال اون کسانیست که در دلشون جز محبت خدا محبتی نباشه. به هر حال پس نتیجه بس این شد که مناجات سخن رازگوییست، سخن خصوصی گفتن است. گاهی بنده با خدا سخن خصوصی میگه و گاهی خدا با انسان رازگویی میگه. این جایی که خدا مناجات کنه مال کسانی است که کلاسشون از امثال بنده خیلی بالاتره. انشاءالله در میان شما کسانی باشن که این لیاقت رو داشته باشن. راهش هم اینه که از اول بنا رو بگذارن که کار برای رضای خدا انجام بدن و دنبالش این مراتب میاد. اگه کسی برای رضای خدا انجام داد، خدا یاد خودش رو همیشه بهش الهام میکنه، معرفت شکر رو بهش میده، محبت خودش را در دلش جایگزین میکنه. در مقابل اون محبت هیچ محبتی تاب از اندام نداره. اون وقت خدا با اون مناجات میکنه در شاریکی شبها و در روز روشن. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم به حق اولیاء خاصت شمعی از این الطاف بزرگت نصیب ما هم بفرما.